آوای تیوال. تئاتر
همراهان آوای تیوال، سلام. نمایش خسیس به روایت یک بازپرس، کارگردان آناهیتا قرچه. اولین سوال خانم قرچه، یکم از روند شکل گیری کار برامون بگید.
بله حتما. نمایش خسیس به روایت یک بورس که اقتباسی هست از خسیس مولیر، نوشته آقای احسان زیورالم هست. اون هسته اولیه شکل گیری کار زمان پایان نامه کارشناسی ارشد من بود که من داشتم طی این مدت متن خیلی زیادی رو داشتم بالا و پایین میکردم. از طرفی به خاطر که به روابط بین انسان‌ها خیلی علاقه دارم، این نمایش خیلی توجه من رو به خودش جلب کرد. البته همون موقع هم که ما با هم دیگه صحبت میکردیم با آقای زیورالم، معتقد بودیم که حتما باید توی نمایشنامه تغییراتی اتفاق بیفته، به خاطر که ما میخواستیم کار رو به سمت جهان شمول بودن سوق بدیم و این برای ما از همه چیز مهمتر بود. اتفاقا در جایی بیفته، در جهانی بیفته که جایی نیست و در این حال همه جا هست. اینطور بود که طی صحبتهایی که با هم دیگه کردیم به فرم نهایی نمایشنامه رسید. بعد از طرفی به خاطر که ما یک مقدار هم میخواستیم پا به حوزه پست مدرن هم بگذاریم، نمایشنامه رو به این سمت و سو سوق دادیم.
سبک اجراییتون یکم فضای نمایش خوب فانتزی و کومیک بود، یک مقدار راجع به سبک اجراییتون برام توضیح.
خواهش میکنم. بله، ما میخواستیم که این فانتزی بودنه حفظ بشه و بیشتر از هر چیزی میخواستیم این گروتسک بودن روابط بین آدم ها نموده بیشتری پیدا کنه. توی خود نمایشنامه خسیس ما یک شخصیت در واقع بدمن داریم که همون خسیسه و بقیه خیلی آهناله دارن از این قضیه، ولی ما نمیخواستیم یه همچین اتفاقی برای ما بیفته، طوری که ما میخواستیم تمام روابط اون شکل گروتسک رو پیدا کنه. به همین دلیل ما فانتزی سرد و خشن رو انتخاب کردیم که از عناصر مختلفی هم توش کمک گرفتیم، یعنی برای فضا سازیمون از حالا نقاشی روی دیوار، جنس دکوری که انتخاب کردیم، جنس نوری که انتخاب کردیم، جنس لباس ها، موسیقی و تمام اینها، از تمام عناصر کمک گرفتیم که به سمت اون فانتزی سرد و خشنی که مد نظرمون هست برسیم و جهان خودمون رو پایه بگذاریم.
ما در بعضی از صحنه ها، یعنی فکر کنم 2-3 تا صحنه بود که ما حضور عروسک میدیدیم.
بله.
چی شد که به سمت این ایده رفتیم؟
ما از عروسک ها برای اوهام پردازی استفاده کردیم، چون که در واقع دوتا عروسک ها یک شخصیت هستن توی نمایش، شخصیت کلئانت و شخصیت بازپرس هستن، ولی ما این تقابل دو تا شخصیت این یک فرد رو داریم در دنیای اوهام عروسک ها میبینیم که حتی اونجا هم یک درگیری هست بین خودش از خودش میترسه، خودش از خودش فرار میکنه. ما از برای اوهام ازش کمک گرفتیم و جای دیگه هم که وجود داشت باز که دوتا پا اومده بود بیرون از پرده ها، اونجا هم برای همون فانتزی پردازیمون بود که ازش کمک گرفتیم، به جز اینکه خب پاها میدونید نسبت به اندازه طبیعی بلندتر و دفرمه تر بودن، چون اگر سر بازیگر پایین تر بود پاها بالاتر بودن، و باز این هم همون در واقع یه مقدار خشن بودن انگار فرم بدن رو، حالا یه چیز ذهنی رو ما اومدیم نمود خارجی بهش دادیم، دفرمه بودن بدن رو هم خواستیم اینجا به این صورت نشون بدیم. بله،
ما در کار یه جاهای شاهد این بودیم که بازیگرا از کاراکتر خودشون بیرون میونن، وارد یه کاراکتر دیگه بله. میشدن و اصلا این مثل یه قانون بود توی بله. کار. یکم راجع به این ایدهتون برام توضیح بدین و آیا اینکه این ایده در متن هم بود یا اینکه نه ایده خودتون به شخصه.
ببینید، من از همون زمانی که ما شروع کردیم به در واقع چکوی زدن نمایشنامه، من اعتقاد داشتم که باید به سمت فاصله گذاری رفت، به خاطری که بسیار بسیار میطلبه و این کار رو ما توی تمرین ها خیلی روش تمرین کردیم، روتوش کردیم، جاهایی که لازم داشتیم و گذاشیم، جاهایی که لازم نداشتیم و برداشیم. مخصوصا این که من اصلا موضوع پایان نامه فاصله گذاری به عنوان یکی از شاخصهای پست مدرن بود و خیلی علاقه داشتم که این رو وارد فضای کارم کنم، به خاطر که میدونید چون که یک شکست فضا رو به وجود میاره که این برای جنس کار ما خیلی موثر واقع میشد.
بله، کاراکترها خب خیلی اغراق شده و مبالغ‌آمیز بودن. مطمئنم بازیگرا برسن به اینجور کاراکترها خب زمان زیادی رو لازم دارن. چه فضایی رو براشون ایجاد کردین، چه تمرین رو به کار بردین تا به کاراکتراشون نزدیک بشن؟
من فکر میکنم که بهترین کاری که ما تونستیم انجام بدیم این بود که برای یه چیز خیلی عجله نکنیم، اجازه دادیم که شخصیت‌ها توی تمرین شکل بگیره. ما صحنه به صحنه با هم دیگه پیش میرفتیم و بعد دوباره بر میگشتیم و کار رو روتوش میکردیم و از اونجایی که این کار یک سال پیش بسته شده بود، طی این مدت باز هم زمانهای اتفاق میافتاد که ما برگردیم و کار رو از اول روتوش کنیم.
شما گروه از زمانی که واسه پایان‌نامه کار کردین تغییر ندادید؟
نه، تمام بچه ها همون کسایی بودن که با من سر پایان‌نامه همکاری میکردن و خب این زمانی که صرف میشه به هر حال بازیگر به یک پختگی میرسه توی نقش و توی فضا که خب خوشبختانه میتونستن از پس نقش برمیان بخوام.
یه نکته جالبه که وجود داشت، وقتی بروشور رو میبینیم یه صفحه طولانی از اسامیه، در واقع یه گروه خیلی پر جمعیتی داریم. این کار رو برای شما دشوار نمی کرد؟ چون به هر حال هماهنگی این قضایا یک مقدار سخته.
بله، کاملا درسته. خب میدونید در حال وقتی که یک فضای و یک نمایشنامه انتخاب میشه، ملزوماتش هم باید رعایت بشه. گاهی ملزومات کار سختیه، کاملا درسته، گروه پر جمعیت هماهنگی های خیلی بیشتری رو میطلبه و کار سختری هم هست، ولی ما به خاطر اینکه خیلی مطمئن بودیم در مورد فضامون و اینکه میخواستیم به چه سمتی بریم، اصلا به فکرمون نرسید که خب مثلا این دو شخصیت رو یکی کنیم، از تعداد کم کنیم. نخواستیم که به خاطر اینکه یه مقدار ساده باشه اون قضیه برامون، از کیفیت کار کم کنیم.
چقدر اجرای نمایش با متن اصلی در یک راستا بود و وفادار بودیم؟
متن خصیص مولیر
فرق نمی کنه دوتاش؟
ببینید، متن خصیص مولیر ما یه مقدار بیس رو حفظ کردیم، یعنی که بیس داستانی حفظ شد. درسته پایان نمایش ما با پایان نمایش خصیص متفاوته، ولی بیس داستانی و اتفاقی رو معمولا حفظ کردیم، به جز صحنه های بازپرسی که کاملا صحنه های اضافه شده بود و اصولا شخصیت بازپر اضافه شده بود به خاطر که ما یک فضای دیگه میخواستیم شکل بدیم، ولی که اینکه خیلی دور نبودیم، یعنی اگر کسی خصیص رو خونده بود و نمایش ما رو هم میدید میتونست به شباهت های بین این دوتا پی ببره. با خود متن خصیص به روایت یک بازپرسم بله خیلی نزدیک هستیم، به خاطر که متن و اجرای ما خیلی در هم تنیده شده. شاید اگر الان کسی متن خصیص به روایت یک بازپرس ما رو بخونه خیلی متوجه نباشه که خب الان چه اتفاقی داره میفته، ولی که وقتی که اجرا رو میبینه و بعد متن میخونه میگه آهان الان متوجه شدم که چه اتفاقی داره میفته.
خانم قرچه، از این که در این آوا حضور داشتین خیلی سپاسگزارم. به عنوان حرف پایانی
متشکرم، مرسی از حضورتون و چیزی نیست، امیدوارم که باز هم شما رو ملاقات کنم.
ممنون، مرسی.
مرسی، خوش میکنم.
همراهان آوای تیبال، من مهشاد حجتی از همراهی گرمتون سپاسگزارم. تا آوای دیگر.